أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در تدریس کتاب عارف و صوفی چه میگوین مرحوم آیت الله آمیرزاده‌زاده تهرانی رسیدیم به جلسه دهم. در جلسه قبل خب بحث در خصوص مکاشفات ابن عربی بود و مکاشفه سوم مکاشفه ای بودش که ایشان میفهمن که در عالم خواب شخصی از ملائکه رو دیدم که تکه‌ای از زمین، قطعه‌ای از زمین رو بهش میده که این عمقش بی‌نهایته و ایشان میفرمایند که همچنان که قرآن بر نبی اکرم نازل شده، این قطعه ای که این زمینی که هستش به مانند همان بر من نازل شد. و میارن که رسول اکرم رو میدیدن که به من فرمود که این گونه بر من نازل شد، پس با ذوق اونو دریافت کن و امر چنین است. و در آخرم ایشان آیاتی رو مطرح میکنن، در آخر اشعاری رو مطرح میکنن در خصوص وحدت وجود و موجود. فالکل حق والکل خلق والکل ما تشهدون حق، پس همه حق هستن و همه خلق هستن و همه و هر چی که میبینید این حق، هر چیزی که مشاهده میکنید حق. یا بیت آخر، فکل شیء تراه حق و کله فی الوجود صدق، هر چرا که میبینی هر چیزی که مشاهده میکنی حقه و هر چیزی در وجود راست و حقیقی است. خب این مکاشفه رو بعد از اینکه جلسه قبل گفتیم و خوندیم، مرحوم آیت الله آمیرزاده‌زاده تهرانی در صفحه 225 می نویسن که مؤلف می گوید مناسب مقام رویایی ذکر می شود. شبی که می خواستم فردای آن این صفحه کتاب را بنویسم، یکی از اساتید بزرگ علوم دینی خود را که فوت کرده بود در خواب شهود نمودم که مسئله ای را مورد بحث قرار داده و از حقیر هم بر سبیل آزمایش پرسشی فرمودن. من همان هین به خاطرم افتاد که این استاد در دوره سابق که درس می فرمودن در مجلس درس نخست راجع به درس روز گذشته از شاگردان سوال می نمودن و سپس درس تازهی می گفتن و روزی هم اتفاقا همین سوال رو از من نمودن و جوابی دادم، لذا در جواب ایشان گفتم در خاطر مبارک هست، من خودم به خوبی به خاطرم هست که دوره سابق که درس می فرمودید هر روز درباره درس روز گذشته از شاگردان سوالاتی می نمودید و نیز به خوبی به یادم هست که روزی همین سوال را از بنده فرمودید و من چنین جواب دادم که نه حقیقت شرعیه داریم و نه حقیقت متشرعه. و ایشان با لبخند به من می فرمودن و گفته مرا درباره روش خود در مباحث دوره سابق تکذیب نفرمودند. از خواب بیدار شدم، فکر کردم دیدم آن صحنه سوال استاد و جواب شاگردان با کیفیتی که در خواب به خوبی و روشنی و بدون هیچ شک و ریبی از درس‌های سابق آن استاد علوم دینی وجدان داشتم، راجع به محیط دبستان و دبیرستان فرهنگ جدید بوده که من در ایام جوانی چندی در آنجا تحصیل می نمودم، ولی مسئله مورد بحث از مسائل راجع به درس‌های همین استاد بوده که در عالم رویا به خدمتش مشرف بودم. ببینید یه نکته رو اینجا ذکر میکنن، یه خوابی رو میخوام بگم، یه قوه خیال انسان به چه صورته که حالا میگم این قوه خیال گاهی وقتا ادله‌ای رو که قائلین به تناسخ ارائه میدن به همین قوه خیال برمیگرده. ایشون میگه میشه که شما در عالم خواب خدمت یه استاد علوم دینی رسیده باشه که واقعا استاد علوم دینی در بیداری هم خدمتش بودی، در نقطه دیگه هم رفتی دبیرستان و راهنمایی و دبستان و یا دبیرستان مرتبه اول و دبیرستان مرتبه دوم و دانشگاه و اینها هم خوندی، مکان و اونجا گرفتی، در صورتی که در اون مکان معلم ها فرق داشتن، اساتید فرق داشتن، استاد علوم دینی رو فرض کن در حوزه ای رفتی دیدی، اما در خواب این قوه خیال چنان قابلیتی داره که این استاد علوم دینی رو که نه در دبیرستانه، در اون فضایه و در همون فضا همون سوالی که تو در حوزه از استاد علوم دینی پرسیدی اون در دبیرستان از شما میپرسه و شما همون پاسخ میده که در حوزه دادی. میخواد بگه قوه خیال انسان چنین قابلیت هایی رو داره که از مناظر مختلف، از مشاهدات مختلف انتظار شده در ذهن قسمت به قسمت حالاتی رو کنار همدیگه قرار میده و یک محصول جدیدی در خواب به شما اقامه میکنه، ارائه میده. مثل اونه در بیداری مثلا شما دریا رو دیدی، جیوه هم دیدی، میتونی در ذهنت تصور بکنی دریای جیوه، طلا رو دیدی، کوه هم دیدی، میتوانی در ذهنت تصور بکنی کوه طلا. اینو در بیداری میتونی انجام بدی، همین کارم در خواب میتونی انجام بدی. همین اتفاق هم میگه که در ارتباط با مکاشفات که اسمشو مکاشفه گذاشتن که این تجسم اوهام و تخیلات هستش، چنین اتفاقاتی بیفته. یعنی مثلا چی؟ یعنی تجسم اوهام و تخیلات، فرض بکنین همین استادی که سالها قبل از دنیا رفته، شما در حالتی که فکر میکنی مکاشفه، همین استاد برای شما تجسم و تجسد خارجی مینماید و میکنی که فکر میکنی همین استاد روحش اومده و مطالبی که قبلا از اون استاد، یا نه از استاد دیگه، یا نه یک کتابی خوندی، از زبان این صادر میشه. یک قوای خیال و قابلیت های مغز انسانه. همین استدلال و قائلین به تناسخ ذکر میکنن. ببینید قائلین به تناسخ افکاری دارن، میگن گاهی اوقات خب ما قائل به برزخ و قیامت و معاد و آخرت که نیستن که، اینا میگن که ما یه روحی داریم، یه جسدی داریم، و الان این روح من در این دوره زندگی خودم اگر چنانچه مناسب عمل کرده باشم، وقتی بمیرم این روح از بدن من که خارج میشه میره در یک خانواده فرض کن مرفه، اشرافی، با فرهنگ قرار میگیره. به خاطر چی؟ به خاطر که من در دوره قبل خوب عمل کردم، لذا من میبینم که در دوره بعد بهتر دارم، یا اگه در این دوره قبل، این دوره که هستم، بد عمل کرده باشم، خب وقتی من بمیرم چی میشه؟ روح من در کالبد یه حیوانی قرار میگیره، یه الاغ قرار میگیره، گیر یک صاحب ظالمی هم میفته، تا جایی که میتونه رو ما بار میکشه و ما رو شلاق میزنه. که چی؟ این جبران این بدی هایی که در دوره قبل کردم شده باشه. حالا در این دوره الاغی سعی میکنی الاغ خوبی باشه، این الاغ دوباره در دوره بعد انسان میشه، یا این الاغ درست عمل نمیکنه، این الاغ روحش میره داخل یک گیاهی میشه، یک همنی میشه، یک یونجهی میشه که یک حیوان میاد اینو لهش بکنه. همینطور یا وارد سنگ ها میشه، این روح وارد سنگ ها میشه. به همین صورت این ارواح در چرخشه، این قاره به تناسخه. خب حالا دلیل اینها بر این مسئله چیه؟ مهمترین دلیلی که اقامه میکنن اینه، میگن ما در دوران زندگیمون به یک نقاطی میریم که تا حالا به اون نقاط سفر نکرده بودیم، یعنی به تعبیری پدر جد ما هم اون نقاط رو نرفته باشه. مثلا میریم، فرض بکنید که تو فیلم هم ندیدیم و هیچ جا هم ندیدیم، میریم در، فرض کنید که کنار آبشار نیاگارا، میبینیم که این کنار آبشار نیاگارا یک جای، یک محفلی هستش و یک تختی هم گذاشتن و یک جای طبیعی به وجود اومد و اینجا ویو خوبی داره، یه آبشار رو میتونی نگاه بکنیم. خب من میرم میدونم پدرم هم تا حالا اونجا نرفته، پدر بزرگم هم نرفته، حالا من ویزاشو تونستم بگیرم و رفت، ولی تا وقتی به اون نقطه میخوام وارد میشم میبینم ای این نقطه رو من دیدم، اصلا این نقطه رو من دیدم. قائلین به تناسخ میگن میدونی ماجرا چیه؟ تو دیدی، واقعا هم دیدی، روحت در دوره قبل یا در دورانهای قبل در این نقطه حضور داشته و این نقطه رو دیده و این نقطه ذخیره شده در ارتباط با نفس تو. وقتی تو مواجه با این نقطه میشی که تا حالا نه خودت رفتی اینجا، نه پدرت و نه اجدادت اینجا سفر کردن، میبینی ای اینجا رو من دیدم. این میگن دلیل بر حقانیت تناسخ، مهمترین دلیلی که قائلین به تناسخ مطرح میکنن همینه. خب در پاسخ چی میگیم؟ میگیم ذهن انسان قابلیت داره که از اشیای مختلف، از مکانهای مختلف اینها رو ضبط بکنه و اینها رو با همدیگه ترکیب بکنه. مثلا شما فرض بکنید که خون رو دیدی، رودم دیدی، حالا یه جا میری که فرض بکنه دیگه، میگن آی دریای خونه، بگه این دریای خونه من دیدم. نه، این خون رو دیدی، رودم دیدی، ذهن تو اینها رو با هم دیگه ساخته، یک رود به شکل خون در یه نقطه‌ای هستش، یک رودهایی هستش که به رنگ‌های مختلفه که اینها در اثر خود جلبک هایی که در آب هستن و نور خورشیدی که هستش، محیطی که هستش، این آب رنگ خونه، یا حتی این آب رنگ سبز و سبزه، یا رنگ های مختلفی ازش به وجود میادش. آیا چجوری بوده؟ بگین من دیدم. فیلمی هم نبوده دیده باشی، فرض کن که زمان قدیم بوده، فیلمی هم نبوده، اما دیدی. این قابلیت ذهن اینها رو با هم دیگه ترکیب کرده. میگه همچنان که این خواب که ما میبینیم استاد جای دیگه دیده، سوال جای دیگه پرسیده، هم استاد رو در همون فضا که در دبیرستان هستش دیده، همون سوال هم مطرح شده و این خواب رو دیده، این قابلیت، همون سوال هم پرسیده دوباره. این قابلیت های ذهن انسان. بعد میفرماین از خواب بیدار شدم، فکر کردم دیدم آن صحنه سوال استاد و جواب شاگردان با همان کیفیتی که در خواب به خوبی و روشنی و بدون هیچ شک و ریبی از درس‌های سابق آن استاد علوم دینی وجدان داشتم، راجع به محیط دبستان و دبیرستان فرهنگ جدید بوده که من در ایام جوانی چندی در آنجا تحصیل می‌نمودم، ولی مسئله مورد بحث از مسائل راجع به درس‌های همین استاد بوده که در عالم رویا به خدمتش مشرف بودم. پس دانستم که وجدان و درک بسیار روشنی که در خواب نسبت به صحنه سوال و جواب استاد و شاگردان داشتم، از جهت ارتباط و انتساب آن به درس‌های این استاد علوم دینی که در عالم رویا می دیدم غلط بوده، ولی از جهت سابقه من با آن مجالس و بودنم در چنان محافل و روبرو شدنم با چنان اوضاع سوال معلم و جواب شاگردها صحیح بوده. چنانچه راجع به این که استاد سابقا از من چه چیزی سوالی نموده و من هم در جواب چنین جوابی گفته باشم، به نظرم رسید که مجعول صرف بوده. پس این ببینین، میخواد بگه که ایشان میگه بسیاری از این خوابهایی که بعد بکنید که مثال میزنه، خواب قبلی که حالا در نگاه قیصری خوابم جزء مکاشفه در نظر میگیرن، میگه که ابن عربی در عالم خواب ملکی رو دیدم تکه ای از زمین رو داد، این تکه ای که از زمین بود عمقش بیکران بود، لا حد له بود، بی نهایت بود. بعد چجوری بود؟ اینو که به من دادم فهمیدم قرآنم اینگونه بر پیامبر نازل شده. پیامبرم دیدم، گفت پیامبر گفت بله همینطور که به تو این تکه دادن که بیکران بوده، قرآنم اینطوری به من دادن. این تکه تکه اینها رو قرار داده تو خواب، به این صورت به وجود اومده چه این خوابی رو. خب یک کجا میدونی خواب خواب رحمانی باشه؟ هرچند یعنی بعدن حدیثی رو میارن، اون حدیث جمعه که در مورد یک آینه ای هستش، یک صفحه سفیدی هستش، یک نقطه سیاهی هستش که میگه جمعه و عید و چنین و چنین، بعد اینها رو چه ربطی داره نسبت به این مسئله که بعدن به وحدت وجود و موجود ربط بدی؟ هیچ ربطی نداره. یعنی من چند دور نگاه کردم، متن فارسی که آقای خاجوی داشتم، متن عربی، جاهای دیگه رو نگاه کردم، خود حدیث رو بررسی کردم، به نظر من ربطی من پیدا نکردم در این خصوص. اما خب این ذهنی که ابن عربی داشته، مسائل مختلفی بوده، همین ها رو در خواب کنار هم دیگه دیده. اگه نمو خدایی نکرده، نمیخوام بگیم اونجور بزنیم مثلا دروغ گفته، نه این هم نمیخوام بگیم. خواب شیطانی هم نمیخوام بگیم، فعلا شیطانی بگیم نه، شیطانی هم نمیخوام بگیم. میخوام بگیم که اینها تجسم اوهام و تخیلات بوده در ارتباط با خواب انسان. بعد نظر مؤلف از نظر دقت و تأمل در این قبیل خوابها، به خوبی باید دانست که امر رویا و اموری به نام مکاشفه که همسنخ و همتراز از آن است، چقدر مرموز و عجیبه و چقدر ممکن از نیروی متصرفه آدمی و یا روح خارج شیطانی افکار و صور گوناگونی را و محفوظات مختلفه را خلط و مزج یعنی آمیختن، مزج نماید و به وجدان و درک آدمی بدهد که شخص در حین رؤیا و مکاشفه ابدا متوجه و ملتفت به مغایرت و متعدد و عدم ارتباط و بله ملتفت به مغایرت و تعدد و عدم ارتباط آنها نباشد، بلکه این امور مختلف را به روشنی مرتبط و متصل به یکدیگر درک بنماید. مثلا گاهی اوقات شیطان میگه اموری که از خارج القا میشه، یه اموری ازش کاملا میبینی درسته، در روز هم شما اینا اتفاق افتاده، تمام اینها رو در خواب میبینی، یه خلط ظریف و یه مزج ظریفی رو شیطان میکنه، میاد از دهان یک نفر جملاتی رو میگه که این دنبال چیه؟ دنبالی که اصل مسئله درسته. این جملاتی که گاهی اوقات اگر فرد انجام بده ترتیب اثر بده در بیداری نسبت به اون اموری که شیطان به زبان اون صور مسائل و مطرح کرده، گاهی خود انحرافاتی برای خود فرد یا دیگران به وجود میاره. مثلا فرض بکنید که شما از دست یک نفر دلخوری تو خوابم میبینی که یه چیزهایی رو میگه، این میتونه خواب وقتی بلند میشی خشم تو رو چند برابر بکنه که بعدن به واسطه این خواب واکنش هایی نشون بدی که چه بسا بدنی یارو بکشی. این تحریک کننده باشه در این مسئله. یا به یک نفر سوءظن داشتی کم، این یک ذهنی بوده، این بتونه در خواب یه چیزهایی رو نشون بده که تو اون سوءظنی که داشتی رو کم کم به قطع تبدیل بکنه که واقعا این اتفاق افتاده، و تو در بیداری واکنش هایی نشون بده که نباید انجام بدی، خلاف شرعه. نادرست هستش، ناعادلانه. اینا کارهایی که شیطان انجام میده. بعد مرحوم عاشق میفرمایند که و در این رویای مذکور اگر تنها یک مورد از جایی به جایی وصله زده شده است، ممکن است گاه نیروی متصرفه داخلی و خارجی موارد زیادی از معانی و الفاظ و صور و حقایق را در خلسه بین خواب و بیداری یا رؤیای واحد سر هم نموده و صحنه عجیبی را به وجود آورد که پس از بیداری و برگشتن به حال حضور عادی، شخص بیدار منصف بتواند به اشتباه آن ارتباطات ولو اجمالا حکم بکند. ولی چه باید کرد با آن کس که یگان هدف و مطلوب و معشوق او ایجاد وحدت بین همه اشیا و بین خالق و مخلوق و نفی اغیار و به عبادت دیگر جعل وحدت شخصیه موجود در دار تحقق است و خود را حتی به ریاضات شاقه سالهای کشته حصول و وصول چنین نتیجه نموده است. خب وقتی که این گونه باشه، قبلا عرض کردیم گویا اوقات تلقینات عقاید فرد میتونه تأثیرگذار در کشف‌ها و خواب‌های این فرد باشه. مثلا من خدمتتون عرض بکنم در مکاشفات و خواب‌های ابن عربی زیاد اومده در فضیلت، فرض بکنید که سه خلیفه اول عامه یا تو شخصیت های دیگه که حالا بعد توضیح میدم که به چه صورته. مثلا مکاشفه اولی که اینجا ذکر شد این بودش که در این مکاشفه ایشان میگه من پیامبر اکرم رو دیدم، سمت راست پیامبر صدیق ابوبکر بود، سمت چپش فاروق عمر بود و خط، یعنی حضرت عیسی علیه السلام، در حضورش زانو زده بود و علی هم با زبان خودش از جانب خط ختم ترجمه می نمود، کلام حضرت عیسی رو ترجمه می کن و ذنورین جبه حیا را پوشیده بود و مشغول کار خیش بود. این مکاشفه ایه. خب ایشان چون سنی مذهب بوده، وقتی که مکاشفه خوابی رو که میخواد در نظر بگیره، خب بر اساس پیش زمینه ای که داشته عقیده خودش بوده، خب مشخصه که خلفای خودش رو در مرتبه بالا میبینه. همین ماجرا ممکنه در شیعه هم بیفته. مثلا فرض کنید که حضرت امیر رو چون خیلی قبول داره، همین رو ببینه که حضرت امیر، فکر کنید حضرت امیره، مثلا فکر کنه این پیامبره. حالا ممکنه نفر بگه که آقا پیامبر و اهل بیت ایشان که شیطان نمیتونه به شکل اینها در بیادش. نه، نمیگم شیطان در بیاد. بالاخره ببین ماها یه تصوراتی گاهی اوقات نسبت به امام حسین داریم. پیامبر گاهی وقتا توی هر کسی تو ذهن خودش امام حسین رو یه جوری در نظر میگیره. چندین سالم که یه عکسای بوده و الانم چین داره درست میکنه و میفرسته، مثلا قمر منیر بنی هاشم و ابرو میکشه که زیر ابرو هم برداشته شده، زیر ابرو هم برداشته شده، خود چین داره درست میکنه. اینا خیلی آدم های زبلی هست. یعنی نگاه میکنن در هر دین و تمدن و هر کشوری هست اینا فروش تو چیه. الان سوال میکردم این ذکر شمارا هستش که بله، که قیمتش هم قیمت مناسبی، اگه ایران بخواد بزنه بی قیمتا در نمیاد. مثلا فرض کنید که 20000 تومانه، 15000 تومانه، قبلا 2000 تومان بود دیگه، حالا تو گرون شده 15000. اینا رو کی درست میکنه؟ چین درست میکنه. مهری که رکعات رو نشون میده چین زده، جانماز رو چی؟ چین زده، چادر مشکی چین زده، عبا درست میکنه، امامه ها رو داره مدل مختلف کرده، فرق نمی کنه شیعه، سنی، بودیست، جینیست، سیکیست،
مسیحی یهودی میگه پول تو چیه؟ پول تو هر چی باشه همون جنس رو میزنه به قیمت ارزونتر، ولی بنجلترش حالا به قیمت ارزونتر میده و تو اینا سود میکنه. خودش یه ماجرایی. حالا چی گفتم؟ حالا این تصاویر هم که زحمت کشیدن چینی ها دارن مدل های مختلف زیر ابرو درست میکنن و یک خراش اینجا و یک چشم خاصی و چشم های خب از بچگی اینا رو میبینم میگه عباس عباس عباس، یک ذهنیتی تو حضرت عباس همونو با یه تغییرات خوشگلتر یا زشتر حضرت عباس رو تو خواب میبینه. خب حضرت عباس میگه که رفیقت خیلی آدم نامردیه مثلا، حضرت عباس گفته واکنششون میده. آزون تو مگه حضرت عباس رو دیدی؟ بله. میگن که شیطان به شکل پیامبر اهل بیت در نمیاد. مگه تو پیامبر اهل بیت رو دیدی؟ الان تو بیداری یه نفر مدعیه، در سالهایی که ما میبینیم تا دلتون بخواد مدعی دروغین مهدویت هست، همه میگن ما مهدی. یه خالم اینجاشون میزنن. خب تو بیداری دارن بازی در میارن. حالا تو خواب بیاد یک آدم نورانی یک خالش هم اینجا باشه بگه من امام زمان هستم فلانی، از فردا دیگه این کارو بکن یا این کارو نکن. مگه شما امام زمان رو دیدی که بعد بگی اون چیزی که تو خوابته واقعا امام زمانه؟ یه آدم نورانی رو القا میکنه میگه امام زمان، یه القای میکنه میگه از عباسه. میخوام بگم فرقی نمیکنه ها، فردا نگین ها بس خوابای شیعه چی اینا هم اینطوره. نمیشه 100% گفت. ممکنم خواب درست باشه ها، ممکنه یه نفر خواب دیده واقعا خواب امام زمان باشه، خوابم خواب رحمانی باشه، اما میز نمیشه داد خواب از ابوالفضل عباس باشه. ابن عربی هم همینطور. میخوام بگم عقاید ما در خوابهای ما تأثیر داره، کارهایی که روزمره انجام میدیم در خوابهای ما تأثیر داره. من خودم بسیار دیدم، مثلا یه کتابی رو مطالعه میکردم، ایام امتحانان بوده، خیلی قبل که مطالعه میکردیم و امتحان میدادیم، میدیدیم که شب دقیقا درگیر همون صفحاتم، اینجا اینطوری میشه اونجا اینطوری میشه و فکر میکنم ذهن. برای این یک جهت ترفند و تکنیک مطالعاتیه، میگن قبل از خواب هر چیزی که بخونی ذهن درگیر اون میشه، تا صبح به اون میتونه بیشتر فکر کنه. لذا میگن که مطالب قبل از خواب، مطالبی که میخوای حفظ بکنی یه دور بخون، روش فکر کن، بگی بخواب، ذهن تا صبح درگیر میشه. یه وقت فردا صبح که بلند شدی یک سری چیزهایی برات کشف شد، هیچ غیر طبیعی هم نیست، ذهن به عنوان طبیعی این کارو انجام میده، ذهن درگیرش میشه. حالا ارزمندی اینه، من نمیخوام بگم که این خوابهایی که مکاشفاتی که جناب ابن عربی داره اینا همه رو شیطانی بکنیم، نه اصلا نیازی به حرفا نیستش. ایران نگاهیه که ایشان نسبت به خلفا داشته. وقتی ایشان صراحتا در فتوحات مکیه میمیسه که عمر ابن الخطاب معصوم بوده، به خاطر چی دلیل این نتیجه رو میگیره؟ به خاطر که شیطان هر وقت عمر میدیده فرار میکرده. چنین عظمتی رو برای خلیفه دوم عامه مطرح بکنه، میتونه گیری نداره که پیامبر رو در حالت مکاشفه یا خواب ببینه که عمر یک بازوی سمت چپ پیامبر باشه. طبیعیه، باید همی باشه. پس این نکته خیلی مهمه که مرحوم شیخ میفرمایند که حالا بحث وحدت وجود و موجوده دیگه. وقتی یه نفر در حالت بیداری اینطوری بهش رسیدن، القا میکنه که فانی او بشه، مندک که در ذات ربوبیت بشه، فنای ذاتی پیدا بکنه، خب وقتی این عقیده، این تفکر، این فکر همو هم در عالم خواب میبینه که همه چی یه چیزه، یه وجوده، اونم وجوده الله تبارک و تعالی، و بقیه تجلی و تطورات و تشعنات همون حقیقت هستن که اونها هم اموری اعتباری است. امور اعتباری نیست موجود، یعنی وجود، چون وجود و موجود یکیه دیگه، عدد بسیار و عدد بسیار و یک چیز است موجود. خب بعد میفرماین که به مقتضای حب و شی یؤمی و یسم. یه حدیث داریم که از حضرت امیر فرمودن محبتی که تو نسبت به یک چیزی داشته باشی تو رو کور و کر میکنه. محبت افراطی، گاهی وقتا میبینی که عاشق یه دختری شده، هرچی میگم بابا جان خانوادهش خانواده درستابی نیستن، خودش به درد نمیخوره، میگه نه
این چشمش کور میشه، گوشش هم کر میشه. چرا؟ چون حب و شی، حب افراطی به یک چیزی داره. من عشق شیئن اعما بسره، کسی که عاشق یه چیزی بشه کور میشه، چشمش کور میشه. این زد و بند ها و این آسمان ها، آسمان و ریسمان ها و ربط های نیروی متصرفه بین معانی و صور گوناگون و امور مختلفه خفیه در دل و مغز آدمی، بلکه به زمیمه ساخته و پرداخته های دیگر مانند سنگ به عمق نامتناهی که هنگام رویا یا هنگام حالی که مانند آن به نام مکاشفه در بیداری یا خلسه حاصل می شود و صحنه های عجیب و غریبی را به وجود می آورد، همه و همه را تفسیر به وحدت واقع و حقیقت می نماید و شاهد و دلیل بر آن مطلب می گیرد. حتی همین رویای مؤلف را ممکن است بگوید که آن نیز کاشف است از اینکه بین آن مجامع، یعنی دبستان و دبیرستان های سال اون، این ببخشید سر صدا میکنین آوازم پر میشه، آن نیز کاشف است از اینکه بین آن مجامع دبستان و دبیرستان های سالهای جوانی رایی و اساتید آن وقت و مجامع و اساتید بعدی در حقیقت و واقعیت هیچ فرقی نبوده. و سپس بگوید ها و هازا ایزن دلیلون علا ارتباط الامر بیننا و بین الحق، و این هم چنین دلیل بر ارتباط امر بین ما و بین حق. و سر امر همین است که یک بت عیار و حقیقت واحد هر لحظه به شکلی درآید و غیریت و اسمینیت به کلی موهوم است و دنباله آن شعری و غزلی که مهمترین مدرک همه جایی آنان است راجع به وحدت وجود بخواهن که من و ما و تو و او هست یک چیز که در وحدت نباشد هیچ تمیز. میگه گاهی وقتا عاشق میگه همین خوابی هم که ما دیدیم، اون معلم رو دیدم در دبستان و دبیرستان، معلم علوم دینی خودم رو. خودش اینم میتونه استفاده بکنه که هر لحظه بت عیار به شکلی در میاده، یعنی فرقی نمیکنه بین من و تو اونا، به خاطر که همه اینا کسرات امور اعتباری هستن. لذا وقتی نگاه میکنید که اینجا تو هر چیزی که نگاه میکنه حقیقت حقیقت اوست. این بت عیار رو که اینجا مطرح میکنی شعر مولویه که میگه که هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد دل برد و نهان شد، هر دم به لباس دیگران یار برآمد گه پیر و جوان شد. فرق نمیکنه، میگه اگه بخوام اینم میتونیم این خواب منم میتونیم که آقا معلم حوزم و توی دبیرستان و دبستان که دیدم بگم آقایی هم خودش وحدت وجود داده نمیرسونه دیگه. یعنی میخواه بگه فرقی نیستش معلم من و تو و او و دیوار و آسمان و اینها، همه اینها تجلیات یک حقیقت رو وجودم، وجودم یک حقیقت واحده. خوانندگان محترم، در کلام محی‌الدین که در صفحه های 225 و 227 گذشت منصفانه قضاوت فرمایند که خبر واحد راجع به مرآت و جمعه آن هم با چنان اجمال و تشابهی که دارد آیا دلیل و حجت بر ارتباط و وحدت بین خالق و مخلوق و یا آن مکاشفه کذایی وحدت قطعه از زمین با آیاتی از قرآن کریم؟ این چه ربطی داره بین اینا؟ ببینید الان این روایتی که مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی هم در صفحه 225 آوردن، این دقت بکنیم ببینیم این چی رو میخواد برسونه به وحدت وجود و موجود. من خودم خیلی تأمل کردم چی رو واقعا کجاش به وحدت وجود میرسونه. میگه ابو محمد جعفر ابن احمد قومی در کتاب العروس از جابر از ابو جعفر نقل کرده که ایشان فرمود پیغمبر فرمود همانا جبرئیل برای یه آینه آورد که در وسطش مانند نقطه سیاه رنگ وجود داشت. به جبرئیل گفتم این چیست؟ گفت برای شما در آن خیر بسیاری است.
گفتم خیر بسیار چیه؟ گفت برای تو و امت از پس از تو تا روز قیامت عیده، یعنی روز جمعه عیده، روز جمعه عیده. گفتم در آن برای ما چه وجود دارد؟ گفت در آن برای شما زمان وجود دارد که هر بنده مسلمانی چنانچه در آن زمان از خدا مطلبی را درخواست کند، اگر بهره و قسمتی در دنیا برایش باشد خداوند خواستش را به او می دهد، و اگر بهره و قسمتی در دنیا برایش نمانده باشد بهتر از آن خواسته در آخرت برایش ذخیره می شود، و اگر از شر چیزی که قرار است حتما به او برسد به خدا پناه ببرد، خداوند شر بزرگی را از او دور میکنه. در مورد عظمت جمعه، دعا کردن در جمعه، این خیر، این عیده، خب این به وحدت وجود موجود در اینجا چه ربطی داره؟ این نکته ای که اینجا آوردن هرچی بالا پایین میکنه، خب یعنی ربط این چیه؟ خب این کدوم حدیثی که اینجا آوردن اینه که بله اینجا فقلتو هازا کشف مطابق للجمعه التي جاء بها جبرائيل الى رسول الله في صورت مرآت مجلوت و فيها نکته و قال له يا رسول الله هازا الجمعتو و هازه نکتتو ساعت التي فيها. بعد می فهمم ولی حدیثو مشهور حدیثو آوردن، فنظر ما اعجب الامور امور الالهیه و تجلیها فی القوالب الحسیه و هازا دلیل على ارتباط امر بیننا و بین الحق. بعد شعری که میارن فکل حق و الکل خلق و کل ما تشهدون حق و کل شیء تراه حق و کله فی الوجود صدق. هر چی که میبینی حقه، همه خلقن هر چی میبینی حقه، همه وحدت وجود موجود. این حدیث چه ربطی به این داره؟ چجوری از این حدیث استفاده کردن وحدت وجود و موجود و بعض جمعه حدیثش هم خوندیم مشخص متنم عبارت آورده شده، از این چی رو میخوام بفهمم؟ یا اینکه یک قطعه زمینی رو بهت دادن، این قطعه زمین چه ربطی به آیات قرآن داره که پیامبر فرمودن به مانند همین قطعه ای که به تو جبرائیل آورد در عالم خواب ملکی از ملائکه آورد، همینطورم قرآن برای ما آورده. خب بعد حالا اصلا این آوردم، این چه ربطی به وحدت وجود و موجود داره؟ این نکاتیه که باید دقت بکنیم. متاسفانه وقتی میفتیم روی تعبد و شخصیت زدگی روی افراد دیگه فکر نمیکنیم، دیگه همونو میخونیم میریم جلو، ولی دقت بکنیم این چه ربطی الان داره این مسئله، این دو نکته و این مکاسبه به وحدت وجود و موجود. بله وحدت وجود و موجود در کشم خواب دیده، اما اینا چه ربطی داره؟ ربط بین اینها رو باید بیان بوده، یا یه چیزهایی بوده که ابن عربی بیان نکرده غافل بوده، خب باید اونا می آورد. اگه نه آوردن اینا به جزی که ابهام رو بیشتر میکنه و تناقضات و بی ربط بودن مطالب رو مطرح میکنه فایده ای نداشت، نمی آورد اصلا. میگم ما قبلا مکاشفات وحدت وجود و موجود رو یافتم، تموم شد رفت. اما اگه شما از این مطالب میخوای وحدت وجود و موجود رو استفاده بکنی، از این مطالب دیگه استفاده نمیشه، از این مطالب اصلا بی ربطه، مسئله استفاده نمیشه. لذا مرحوم مصنفم میفرمایند که بله خوانندگان محترم که در کلام محی‌الدین بل منصفانه قضاوت فرمانند که خبر واحد راجع به مرآت و جمعه، آن هم با چنان اجمال و تشابهی که دارد، آیا دلیل و حجت بر ارتباط و وحدت بین خالق و خلقه؟ یا آن مکاشفه کذایی وحدت قطعه‌ای از زمین با آیاتی از قرآن کریم وحدت وجود و موجود رو میرسونه؟ خب اگه بنا باشه که هر چیزی به هر چیزی ربط بدیم که نیاز نیستش که اون قطعه‌ای که به ابن عربی دادیم با اون آیاتی که بر قرآن بوده نازل بشه، یک زنبور هم رو گل که میشینه اونم میشه ربطش داد، هر چیزی که رو هر چیزی که در ارتباط با این چیزی که قرار میگیره میشه همه رو با هم دیگه ربط داد. اگه مقصود چیز خاصیه خب باید این تشریح بشه، اصلا به نظر من ربطی نداره. خب به هر شخص منصف بصیر به خوبی هویداست که هیچ یک از این دو نه به تنهایی و نه منظما هرگز دلیل و حجت چنین امری نخواهد بود. نه از این روایت استفاده میشه، نه از او خواب چنین چیزی استفاده میشه، هیچی از اینها استفاده نمیشه، الا اینکه فقط از یه نقطهش به نظر من بنابرای مبانی که باید جای دیگه مطرح کرده که جلسه قبل من اشاره کردم، این قسمتش که این زمینی که دادن عمق لا نهایت له، عمقی که نهایت نداره، بحثی هستش در عرفان ابن عربی که مثلا میگه که تمام کمالات در هر ذره ای هست، این تمام این کمالات در درخت، تمام کمالات در یک ریگ هم هستش، که خودش یه مبانی داره، قیصری هم در مقدمه مفصل بیان کرده. ممکنه این قسمت رو بله بتونن، ولی خب بازم به نظر بنده ابهام سر جای خودش محفوظه، اون قسمت هم باید در جای خودش اثبات بشه، از این قسمت به تنهایی نمیشه استفاده کرد. و ناگفته نماند پیامبری را که محی الدین در این واقعه دیده و معید اکتشاف او شده، همان پیامبر مذکور در مکاشفه صفحات 218 تا 220 که ابوبکر و عمر از ابوبکر و عمر از یمین و یسار آن حضرت متجلی بودند و با آن همه تجلیل محی الدین را به منبر خود بالا نموده و سخنانی به عظمت و بلندی مقام محی الدین فرمود تا زمینه مساعد برای دعوی خاتم الولایت المحمدیه بودن او فراهم شود. و نیز همان پیامبری است که مانند کتاب فصوص الحکم را در عالم رؤیا بدو داده تا در دسترس مردم گذارد، که بدین وسیله راه هر گونه تأویل و تصرفات را در قرآن و حدیث برای دیگران باز کند. چند مورد از تصرفات و تأویلات او را برای نمونه در مطلب ششم ذکر کردیم. خب که حالا به مطلب ششم رجوع بکنیم، مسائلی هستش که در ارتباط با قوم نوح بیان میکنه که جور دیگه مسائل رو معنا میکنه، نسبت به اینکه حضرت موسی مواجه شدش با هارون که چرا اینا گوساله میپرستن، میگه چرا مانع گوساله پرستیشون شدی، چی رو مطرح میکنه و از این موارد میگه زیاد داره. این دیگه جا داره هر تعویلی، دقیقا موسی آمده ریش هارون رو گرفته چرا باشی گوساله پرست، میگه چرا مانع گوساله پرستی شدی، یعنی دقیقا مقابل همو. قوم نوح که اینا ممانعت کردن در سوار شدن، چیزی شده در دریای معرفت و چنین و چرا، دقیقا مقابل اون مسئله رو مطرح میکنه. حضرت ابو طالب که صراحتا دارن بر ایمان و وصی خدا بودن و از اوصیا حضرت ابراهیم بودن مشرک میدونه، فرعون رو که نگاه میکنید خداوند روح اینو پاک و پاکیزه قبض کرد، یعنی دقیقا مقابل همو. اگه بحث تعبیر اینا چی میشه، اینا کشفیه که خوابیه که این کتاب و ابن عربی پیامبر به ابن عربی داده بوده بین مردم منتقل بکنه. دیگه کار به اینجا میرسه که جناب علامه حسنزاده آمولی میگه این مطالب جناب شیخ از مبانی عامه اتخاذ کرده، اینا مطالب درستی نیست. در مورد ابو طالب صراحتنشون میگه این مسئله درستی نیستش. در مورد اینکه پیامبر مرد و خلیفه انتخاب نکرد میگه این مطلب درستی نیستش. و در ادامه مکاشفه رجبیونی که بسیاری از افرادی که سخت علاقه مندن بهشون بودن موضع میگیرن در مقابل حرفایشون، که این مطالب درستی نیست، دیگه راه تعویلات فراوانی باز میشه. خب یعنی یه ربع وقتی که داریم یه مقدارم خونده باشیم، ابن عربی در صفحه 6 جزء ثانی فتوحات میگوید. ببین این فتوحات به این چاپی که من دارم دار احیای تراث عربی در جلد سومش هستش، چاپ بیروت جلد سوم هستش، در باب 37 بله باب ببخشید باب 73 باب 73 به این چاپی که الان در دست من هست صفحه 296 آخر صفحه و اعلم ان رجال الله فی هذه طریقه، از اینجا شروع میشه. اگه متن رو خواستیم نگاه بکنیم این قسمت. خب من رو میز جادر تیرانی میارم. اعلم ان رجال الله فی هذه طریقه هو المسمون به عالم الانفاس و هو اسم یعم جمیعهم و هو على طبقات کثیره و احوال مختلفه. این قسمت رو میاره تا این که ادامه رو میاره. این قسمت ممکنه که یه نفر میگه تا این که چرا اینجا مرو میز جادای تیرانی این قسمت رو تختی کردش. اینا من میخونم، زیادم نیستش، زیادم چیز خاصی نبوده که بگن قبل و بعدش رو نگاه کن. من همون مقدارم میخونم. خب عبارت این که اعلام میگه بدان مردان خدا در این طریق در این آیین همانا بله همانهاین که به عالم انفاس نامیده میشون و این نامیست که شامل همه آنها میشون و این نام مراتب زیاد و احوال گوناگون دارد. بنا شدش که همین ترجمهی که شده انجام بگیره، هم ترجمه آی خاجوی که یک وقت ذهن خطور نشه برای بعضی که آقا ابن عربی خب با این عظمتی که داره چطور میشه، شاید در ترجمه طرف بد عبارت رو فهمیده باشه. اینا تطبیق بدین که بفهمیم که ایشون هم که سخت علاقمند به مبانی ابن عربی هستش، سخت به تعبیر ابن عربی غلیظ هستش، چون این ترجمه رو کرده و تفاوتی نمیکنه. ترجمه‌ای که آی خاجوی کردن بله این جلد ششمه، جلد ششمه صفحه 18 عبارت عنوان داره، یعنی میخوام بگم که از اول پاراگراف هستش، قبلش چیز دیگه، این موضوع دیگه ایه، از اولشون آورده نرو میده جواده آتیانانه، از اول آورده که عنوانی که در این کتاب داره اینه که رجال الهی را در این طریقت کسانی است که به عالم انفاس نامیده میشن. اسم گذاری میکنم به اینها، عالم انفاس. بدان رجال الهی در این طریقه کسانی هستند که به نام عالم انفاس نامیده میشوند و آن نامی است که تمام آنها را فرا میگیرد. آنان بر طبقاتی چند و حالاتی گوناگونن. حالا ببینین چند خطی که مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی تختی کرده چیز خاصی نداره. ترجمهش از روی بله از رو میخونم، ببینیم چیز خاصی نیستش که ایشان نیورده، لازم ندیدن. و برخی از آنان برایشان تمام حالات و طبقات جمع می آید. اینایی که عالم انفاس بهشون میگه اینها دارای مراتب هستن، بعضیا دارای تمام صفاتن، دارای درجاتن، بعضیا یه قسمتشو دارن مختلفن میخواد بگه. و برخی دیگه از آنان آنچه را که خداوند در آن خواسته حاصل مینمایند و هیچ طبقه نیست جز آنکه آن طبقه را لقبی خاص از صاحبان احوال و مقاماتی که بر آنها ظاهر میگردن میباشند، چنانچه خداوند میفرماید و معارج علیها یظهرون زخرف آیه 33، یعنی پله هایی که برای آنها بالا می روند. یعنی میخوام بگم افراد اینا که به عنوان عالم انفاس هستن، مردان خدا هستن، رجال الهی هستن، اینا داره مرتبه هستن، یک شکل نیستن، داره مرتبه، ولی به تمام اینها رجل های الهی مردان خدا گفته میشه. هر طایفه و گروهی که در جنس خود بعضی از آنان در هر زمان دارای شمار و عددند و بعضی هم شمار و عدد ندارند، بنابراین کم و زیاد می‌گردند. اکنون از آنها صاحبان اعداد که شمارشان معلوم است و کسانی که عدد ندارند یعنی شمارشان معلوم نیست را با لقبهایشان با خواست الهی معلوم میکنیم. میگه در هر زمان این مردان خدا گاهی وقتا مثلا یکیه یا دوتایه، گاهی وقتا غیر از اینا عددهای ثابته، یعنی ستا نمیشه. اونا که به عنوان وزیر اون قوس هستن یا اون قطب هستن دوتا، ستا نمیشه. اما مرتبه های پایین تر گاهی وقتا مثلا ممکنه 100 تا باشه، ممکنه در یک زمانی 10 تا باشه، اما یه تعداد اون یکی یا اون دو تا بمونه بعضی اونها تغییر نمیکنن. کل مطلب میگه میزاج آقا نیورد همین مطلب بود، چیز خاصی هم نبود. میبینید خب در ادامه عبارتو بخونیم، تا این که میگوید میزاج آقا میفهمن فمنهم رضی الله عنهم الاقطاب و هم الجامعون للاحوال و المقامات بالاصالته او نیابته کما ذکرنا. میفهمن از جمله ایشان رضی الله عنهم، اینا رضی الله عنهم این خدا از اینها راضیه دیگه، لذا میگن که در ارتباط با خلفا اهل تسنن چنین تعبیری میکنن، یا خود خدا از اینها راضی باشه. قطعا هم میگن خدا از اینها راضیه، خدا هم از اینها راضی باشه. نسبت به آقا امیرالمومنین مثلا اونها نمیگن که این تعبیراتی که ما به کار میبریم، اونها میگن رضی الله عنه چنین تعبیراتی رو میکنن، نسبت به خلفا هم چنین تعبیراتی دارن. خب میفهمن از جمله ایشان رضی الله عنهم اقتابن و آنان جامع احوال و مقامات به اصالت یا به نیابت می باشن. خب اینها گاهی وقتا این قطب ها هستن، بل اصاله قطبه یا قطبی به نیابت قطب دیگه ای، یک مقام دیگه ای. این مقام نیابتیه یا مقامش حقیقیه اصیله. خب میگه همینطور که قبلا هم گفتیم، پس نشون میده در قبل از صفحات قبل این بحث رو مطرح کردن که جمعی از این اقطاب مقامشون بالاصاله، جمعشون به نیابه اینطوریه. وقد یتوسعون فی هذا الاطلاق فیسمون قطبا کل من دار علیه مقام ما من المقامات و انفرد بهی فی زمانهی علا ابناء جنسه. میفهمه که گاهی این نامگذاری، یعنی چی؟ نامگذاری اشخاص، یعنی بهمین قطب، اینا که همینا رو میگن قطب، گاهی نامگذاری رو توسعش میدن و هر کی رو که یک مقام از کل مقامات که بر محور اون باشه و در زمان خودش، اینو در نظر میگیرن، اینو توسعه میدن. تنها کسی باشد که آنها را دارا می باشد اینو قطب می نامند. حالا گفت قطب میان و قطب باید یکی باشه دیگه، جامعه تمام کمالات بشه. میگه نه، گاهی وقتا اینو توسعهش میدن. تو عبارات متصوف اگه دیدی میبینی که مثلا فرض کنید دا کسانی که ورود دارن در این مسئله در مراتب مختلف، همین ها میگن قطب. وقد یسما رجل البلد قطب ذلک البلد و شیخ الجماعت قطب تلک الجماعه ولکن الاقطاب المستله الا ان یکون لهم هذا الاسم مطلقا من غیر اضافت لا یکون منه فی الزمان الا واحد و هو القوس ایضا و هو من المقربین و هو سید و جماعه فی زمانه. خب اینجا باز اون توسعه‌ای که بوده رو زیقش میکنن، میگن گاهی مردی رو که اهل یک دیاره، از این مردانی که مردان خدا، میگن قطب اون دیار، یعنی فرض بکنین که حالا فرض کنین توی روستایی هستش دیگه، این از همه کمالاتش بالاتره، این میگن قطبه به تعبیری، هرچند که فوق اینها مثلا در نقاط دیگه ای باشه. و شخصی رو که بین عده مسنتره، سنش بالاتره، قطب اون عده مینامن. ولی شخصی که توافق شده تا این نام یعنی قطب بدون مضاف الیه به اون اطلاق شود، یعنی به تعبیر قطب مطلق، در هر زمان فقط یکیه، به اون میگن چی؟ بهش میگن قاوس. و جزء مقربان و سید این جماعت در زمان خودشه. پس اون چیزی که در اصطلاح ایشان میفهمن که ما مطرح میکنیم، اون قطب به معنای عرفانی خودش در هر دوره یک نفره. اما تو عرف ممکنه که مثلا فرض کنین که به کسانی که مردان خدا باشن در درجات مختلف به همین قطب هم بگن، ولی درستش اینه اصطلاح متصوفه. خب عبارت ایشونم بخونم. قسمت اول در صفحه 19 عنوانی که خواجه بیدن اقتابه، میفهمن از جمله ایشان رضی الله عنه اقتابن و آنان جامع احوال و مقامات به اصالت و به نیابت میباشن، چنان که پیش از این بیان داشتیم. عبارت قبلی، عبارتی که الان خوندیم، گاهی در این اطلاق توسع به خرج داده و به هر کس که مقامی از مقامات را داراست و در زمان خودش بین هم ردیفانش بدان مقام چه دنیایی و چه اخروی منفرد از قطب اطلاق می‌گردد. گاهی مرد شهری را قطب آن شهر و پیرمرد قومی را قطب آن قوم می‌نامند، ولی اقطاب مصطلحی که این نام بدون اضافه و به نسبت، یعنی نمیگیم که مرد مثلا در شهر یا در فلان دیار خاص آنان است، از آنان جز یک نفر در زمان نمی باشند و او قوس هم هست از مقربان و سید و سرور قوم در زمان خودش می باشند. ببین قطب آیا در دین اومده؟ قطب بله، ما در تشیع چیزی به عنوان قطب داریم، اما قطب و الان امام زمان می دونیم. قطب عالم امکان وجود نازنین امام زمان که تبعیت تام و تمام باید نسبت به ایشون بشه. اینم نایه خدا اومده، خداوند اینو نصب کرده و ایشان مجهزن به سلاح عصمت دور از هر گونه خطا و خطیه. لذا اطاعت از ایشان اطاعت از خداست. اوامر و نواهی ایشان اوامر و نواهی پروردگاره. این قطب مطره. بله بله، لفظ قطب اومده نسبت به حضرت، لذا ما اینو قبول داریم. اما این چیکار کردن؟ این ولایت از نوع ولایت معنویه. صوفی اومده این ولایت رو برای بزرگان خودشون جعل کردن. ما میگیم اینو قبول نداریم، این مسائل قبول، اما این فقط منحصر به اون کسیه که خدا اونو انتخاب میکنه، به نسم انتخاب میکنه، پیامبرم گزارش داده، نام اونم برده در زمان حیاتش، ائمه معصومینم هر کدوم گزارش دادن به فوق تواتر و دارای معجزه بوده، دارای کرامت بوده، همه چی مشخص. ولی به من قطب و هر کسی که شما نگاه کنید که هر فرقه یا تصوف نگاه میکنه قطبا اینها که یکی نیست، اما قبول ندارن، گاهی وقتا اما تکفیر میکنن. قطب گنابادی و قطب خاکساری با قطب مولویه اینها همه میبینیم متفاوته، با قطب ملامتیه، با قطب سهروردیه، همینطور مختلف ها کل قطباشون متفاوته. خب تا اینجا بعد میفرمایند و من هم من یکونو ظاهر الحکم و یهوز الخلافت الظاهرته کما هاز الخلافت الباطنتو من جهت المقام که ابی بکر و عمر و عثمان و علی و الحسن و معاویت ابن یزید و عمر ابن عبدالعزیز و المتوکل و من هم من له الخلافت الباطنتو خاصتن ولا حکم له فی الظاهر که احمد ابن هارون الرشید سبتی. سبتی میگن این منصوب به سبت به معنی شنبه. و که ابی یزید البسطامی و اکثر الاقطاب لا حکم لهم فی الظاهر. میفهمن برخی از این قطب ها دارای حکم ظاهری هستند و از جهت مقامینه چی؟ یعنی خلافت ظاهری دارن، حکومت هم میکنن. قطب معنوی هست اما حکومتی هم کرده به صورت ظاهری و از جهت مقام خلافت ظاهری را در کنار خلافت باطنی دارا می باشن، مثل کی؟ مثل ابوبکر، مثل عمر، مثل عثمان، مثل... پس اینها رو به من خلیفه می دونه، قطب می دونه ایشان، قطب بعد از پیامبر. در زمان پیامبر قطب کی بود؟ خود پیامبر بود. بعد پیامبر قطب کی شد؟ در هر دوره یک نفره، ابوبکر. بعد قطب دوم کیه؟ عمره. قطب سوم کیه؟ عثمانه. قطب چهارم کیه؟ علیه. قطب پنجم کیه؟ حسنه. همینطور نام اقطاب رو ایشون نامه، تا این که از اقطاب متوکل میدونه. خیلی چیز عجیبی ها. متوکل خلیفه‌ای بودش که بیش از هر کسی دل حضرت هادی رو خون کرد. یعنی آوردن که متوکل می اومدش که در مقابل حضرت هادی فحاشی میکرد به ساحت مقدس حضرت صدیقه طاهره، که وقتی که پسر متوکل میاد پیش حضرت هادی میگه آقا کسی که به مادر شما فحاشی بکنه این چه کارش باید کرد؟ میگه این مجازات یک زنده زنده سوزانده بشه، سوزانده بشه. میگه پدر من آقای کارو میکنه. حضرت میگه اگه بکشی طبیعت اینه که پسر بلایی که اون مستحق قتله، عمر کم میشه. نمیگن چیز بدیه، میگن عمر طبیعتش یک اثراتی داره، عمر کم میشه، یه طبیعت آثاری داره در طبیعت اینا. میگه اشکال نداره، میکشه. قاتل متوکل پسرشه، میکشه اینو، اینا نجیبو. تا جایی که این متوکل اینقدر دشمنی به آل علی داشته و اهل البیت داشته که قبر آقا سید الشهدا رو شخ میزنه، به آب میبنده و کسانی که امام حسین رو زیارت بکنه دستاشون رو قطع میکنه. اینقدر ناسبی بوده و بغض و کینه به اهل البیت داشته. بعد ایشان چیکار میکنه؟ ایشان میاد میگه قطبی که حکومت به تعبیر ظاهری داشته و مقام باطنی داشته، قطب یعنی در زمان خودش بالاتر از این نیسته، یعنی این متوکل بوده حضرت هادی بوده، قطب متوکله، حضرت هادی کنار رفت، شد بعد حضرت، شدش بعد متوکل حضرت هادی. خب بله میفهمن خلافت ظاهری رو در کنار خلافت باطنی دارا میباشن، مثل ابوبکر، عمر، عثمان، علی، معاویه ابن یزید. معاویه ابن یزید این کی بوده؟ پسر یزید بوده، پسر یزید بوده. یکم نرمال، یعنی به وضعیت یزید و معاویه نبودش. پس این نشون میده که فعلا از این عبارت یک موازی رو نشون میده که مثلا معاویه و یزید داشته، چون اونها رو مطرح نکرده اینجا، اما فرقی نمیکنه، ممکنه که جست گریخته آورده باشه، چون در بعضی از عبارات ایشون من دیدم در فتوحات در معاویه هم آورده، ولی یزید رو من چیزی ندیدم. ولی خب در حال معاویه ابن یزید، عمر ابن عبدالعزیز و متوکل و برخی از قطبها فقط دارای خلافت باطنی هستن. بله فقط دارای خلافت، و میگه و برخی از قطبا فقط خلافت باطنی دارن. اونا قبلی ها هم خلافت ظاهری داشتن هم باطنی. بله
متوکل
به قول شما سنی هم روش تعصب نداره. حتی من دیدم که کسانی هستن که نسبت به اون روایاتی که صحیح مسلم و بخاری مطرح کرده از پیامبر که خلفای بعد از من 12 خلیفه هن، 12 امیر هن، اون تعابیر هستش، اینا اومدن درست بکنن این 12 تا خلیفه رو، گفتن بله ابوبکر بوده، عمر بوده، عثمان بوده، معاویه بوده. بعضیا مأمون آوردن، متوکل رو نیاوردن. میخوام میگم که چون خیلی زیاد بوده دیگه، خلفای اموی و عباسی و 4 خلیفه اونا رو بود، جمعیت خیلی زیاد میشه تا حدود بیش از حدود 300 سال بنی عباس حکومت میکردن و خلفا بوده، خیلی خلیفه بوده، به 12 تا نمیشه گزینشی کردن، تو گزینش خودت متوکل نیوردن، اما قاجما ایشان آورده. خب بعد آوردن که خب بله بعضی برخی از اینها فقط حکومت خلافت باطنی داشتن و حکمی در ظاهر ندارن، مانند چی؟ میده احمد ابن هارون رشید سبتی و ابو یزید بسطامی، یعنی با یزید بسطامیه، و بله بیشتر قطب‌ها دارای حکم ظاهری نیستن. ترجمه خواجوی رو بخونم. میفهمند برخی از آنان دارای حکم ظاهر است و خلافت ظاهری را حائز میباشد، همانطور که خلافت باطنی را از جهت مقام داراست، مانند ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن، معاویه ابن یزید، عمر ابن عبدالعزیز و متوکل. یه پاورقی دارنشون میگه درباره این مطلب به مقدمه ترجمه فتوحات جلد اول مراجعه کن. و برخی دیگر از آنان دارای خلافت باطنی خاص است و او را حکمی در ظاهر نمی باشد، مانند احمد ابن هارون رشید سبتی و ابو یزید بسطامی و بیشتر اقطاب را در ظاهر حکمی نیست. خب تا اینجا بماند. من یک نکاتی رو اینجا لازم میبینم بگم. کار به اینجا رسیده که این مسئله رو که آورده در کتاب روح مجرد مال علامه اسد محمد حسین حسینی تهرانی، ایشون یه بحثی رو مطرح میکنه در پاورقی که گفتگویی بوده بین ایشان و استادشون علامه طباطبایی در صفحه 436 پاورقی. میفهمند روزی بحث ما با حضرت استادنا اکرم حضرت علامه فقید طباطبایی قدس الله نفسه بر سر همین موضوع به درازا انجامید، چون ایشان میفرمودند چطور میشود محی الدین را اهل طریق دانست. این خیلی تعبیر علامه طباطبایی، خیلی تعبیر پایینی آوردن استاد موضوع، یعنی اهل طریق نیستید. به این اهل طریق ممکنه که یک مردان خدا باشن، قطب که هیچی، در مراتب پایین در طریق باشن، در طریقت قرار بگیرن. ایشان میفهمن که چطور میشود محی الدین را اهل طریق دانست با وجودی که متوکل را از اولیای خدا میداند. کسی که به اینجا برسه چطور میشه این اهل طریق دانست؟ عرض کردم. حالا دفاعی که علامه تهرانی میکنن در مقابل نقدی که علامه طباطبایی مطرح میکنه، ایشان میفهمند اگر ثابت شد، میگه عرض کردم، اگر ثابت شود این کلام از اوست و تحریفی در نقل به عمل نیامده است، چنانچه شعرانی مدعی است در فتوحات ابن عربی تحریفات چشمگیری به عمل آمده، با فرض آن که میدانیم اون مرد منصفی بوده. اول اینجا نکته روشن بشه، پس اینجا میگه اگه فرض بدونیم این مطلب مال ابن عربی باشه، حالا کجا بفهمیم این تحریف شده و نشده؟ کتاب بالاخره به اسم ابن عربیه، پس اصل اینکه فتوحات به اسم ابن عربی حرفی نیست، یعنی که تحریف شده گیرم تحریف، از کجا معلوم این قسمتش تحریف شده؟ این دلیل میخواد، تا دلیل نداشته باشی نمیتونی حکم بر تحریف این عبارت بگی. اگه نسخه ها رو بررسی کرده باشی، این نسخه باشه که یادم حدود 10 سال پیش کارو کرده بودم، دیدم که در همین مورد نسخه ای بخواد متفاوت باشه که متوکل توش نباشه نیستش. خب او مرد منصفی بوده و پس از ثبوت حق انکار نمی کرده است، در این صورت باید در نظیر این نوع از مطالب او را از زمره مستضعفین به شما را آورد. این مستضعف باشه. ببینید ما سه جور افراد داریم که در قیامت اینا نه بعد ببینن، نه بهش میرن، نه جهنم میرن، اینا دوباره امتحان میشن. یه گروهی که مثلا فرض کن پدر مادرش کافر باشه، این بچه وقتی به دنیا میاد یا سخت میشه 3 سال 4 سالگی میبینه بچه میره بهش یا جهنم، میش کتوب. پدر مادر کافر باشه این بچه دیوانه، این چی میشه؟ یه گروه مثلا اتمام حجت بهشون نشده، یعنی حق بهشون نرسیده، اینا هم مستضعفین. اینا چی میشن؟ بر جریان قیامت اینها رو دوباره خداوند اتمام حجت میکنه و امتحان میکنه. حالا نکته اینجا دقت بکنید، میگه آقا گیرم این مطالب مال ابن عربی هم باشه، از کجا معلوم که مستضعف نباشه؟ بنده خدا نیافته به چنین چیزی. میگه علامه لبخند منکرانه ای زدن، بله ایشان لبخند منکرانه ای زدن و فرمودن آخر محی الدین از مستضعفینه؟ اگه بنابراین محی الدین از مستضعفین بدونید تمام جمعیت اهل تسنن همه مستضعفین هم بابا. این کسی که فقه شیعه میدونه، فقه سنی میدونه، فقه حنفی میدونه، مالکی، حتی اشراف به فقه داره، به مواعظ کلامی داره، به مواعظ فلسفی داره، به مواعظ اعتقادی داره، این مستضعفه. خب بس دیگه همه مستضعفن دیگه، آخر محی الدین هم مستضعفینه.
چیز به قلبش چیز نشده بود؟
بله؟
این کتاب
میگه
به قلبش الهام نشده؟
این کتاب نه، ببینیم کلن مطالب فتوحات و فسوس القا شده بر ابن عربی، درسته، اما اون چیزی که ادعا کرده که پیامبر داد فسوس بود. بله فسوس بود. علامه میگه آخر محی الدین از مستضعفینه. عرض کردم چه اشکال دارد وقتی منات استضعاف عدم وصول به متن واقع باشه؟ این متن واقع نرسیده که مثلا متوکل آدم بدیه، با وجود آنکه طالب در صدد وصول بوده و نرسیده باشد. فرق ما بین عالم کبیری همچون محی الدین و عامی صغیری همچون سپاه لشکر سنیان نمی باشد، همه مستضعفند اگر انکار و جهودی در میان نباشد. همانطور که ابوبکر و عمر و عثمان از تحریف سیر تاریخ حق کمتر از متوکل نبودند. میگه شما چسبیدی به متوکل به تعبیری، و ابوبکر و عمر و عثمان که خب جنایت به تعبیری بیشتر کردن که حالا چسبیدی چون متوکل، و ابوبکر و عمر زیاد گفت. آنها اساس را خراب کردند تا متوکلی یا و یا متوکلانی به بر رقاب مسلمانان ظالمانه حکومت کرده. این زمینه جنایات اینها وجود آوردن ایشان میگه. و اگر شما بخواید تمام سنیان را که قائل به حقانیت شیخین میباشن از زمره جاهدین و منکرین بدانید، دیگر فرقه مستضعفی در میانه باقی نخواهد ماند، در حالی که میدانیم بسیاری از آنها مردان منصف هستند ولی حق با آنان نرسیده. خب یعنی با این نگاه هم اگه بخواهم بیرین جلو دیگه همه اینا میشن مستضعف اتفاقا، چون همه اینا ابوبکر و عمر و عثمان که قبول دارن دیگه، متوکل قبول ندارن. و اگر برسن میپذیریم، مانند شیخ سلیم بشرا رئیس اعظم جامعه ازهر، یا بشری اگه اشتباه نکنم، یا بشرا رئیس اعظم جامعه ازهر و شخص اول علم در عالم عامه که با مکاتبات مرحوم آیت الله عاملی، سید عبدالحسین، سید شرف الدین اعلی الله مقامه از باطن برجست و به حق گرایید. میگه بوده که ایشو گفته در حال عبارتی که به این صورت آورده علامه طباطبایی میگه ما چطور میتونیم با بار اهل طریق بدونیم این آقا رو، بخاطر که متوکل و چنین مسئله رو تید. یک کتابیه در مورد ابن عربی، داوری های متضاد درباره محی الدین عربی، مال آقای داوود الهامی خدا رحمت کرده. این دستبندی و جمع آوری خوبی کرده. کسانی که طرفدار ابن عربی، کسانی که متوقف موندن روی ابن عربی، کسانی که مخالف ابن عربی هستند، دستبندی کرده، اقوال آورده. از جمله مطالبی که آورده شده در صفحه 125 این کتابه، چون بعدی که دقیقا همین عبارتی که در فتوحات عبارت عربی رو میاره، میفهمن خوانندگان عزیز توجه دارند که محی الدین نه تنها در خلافت ظاهری خلفای سلاط را ذی حق و مقدم بر علی علیه السلام می دانسته، بلکه مقام خلافت باطنی و قطبیت را هم که بالاترین مقام ولایت و درجات معنویت و معرفت و قرب به حق تعالی حق متعال می داند، برای آنها به ترتیب قائل بوده تا آنکه بعد از عثمان برای علی علیه السلام آن مقام را قائل شده. بعد ایشان عبارت رو میارن از مرحوم حاج میرزا حسین نوری، محدث نوری، استاد آشق عباس قومی. به نظر مرحوم حاج سید حسین نوری محدث متبحر، ابن عربی در میان علما و نواسب عامه بیشتر از همه با شیعه خصومت ورزیده، چرا که در فتوحاتش در جایی که از احوال اقطاب سخن گفته، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، امام حسن، عمر ابن عبدالعزیز و حتی متوکل را در یک ردیف قرار داده و آنان را از اقطابی شمرده است که هم صاحب خلافت ظاهری بودند و هم حائز خلافت باطنی، در صورتی که متوکل همان کسی است که دستور داد تا قبر امام حسین علیه السلام را ویران سازند و مردم را از زیارت آن قبر شریف باز داشتند. عبارتی هم که میانن مستدرک الوسائل آقای نوری، مدرس نوری، جلد سوم، صفحه 422، چاپ قدیم. پس در حال تا اینجا این عبارتی که ایشان مطرح کردیم و نگاهی که ابن عربی در ارتباط با اقطاب داره و مثال هایی که نسبت به اقطابی که هم جایگاه خلافت ظاهری دارن هم باطنی مطرح کردیم. تا انشالله جلسه بعد ادامه عبارت رو بخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.